بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از روایات مربوط به مورد بحث ما که عبارت بود از حرمت تصویر، روایت سکونی است. قبلا به آن اشاره شد. روایت سکونی وسائل الشیعه کتاب الطهاره باب 12 من ابواب النجاسات. خوب، همون روایتی که قبلا هم خوانده بودیم، سکونی گوید که قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله الى المدینه فقال لا تدع سورة الا محوتها ولا قبرا الا سویته ولا کلبا الا قتلته. در اینجا اینکه مأموریتی با آقا امیرالمؤمنین علیه السلام داده شد از طرف پیامبر گرامی اسلام، دلیل بر این هست که این امور از اهتمام و اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، که به طور خاص پیغمبر اسلام آقا امیرالمؤمنین رو میفرستند به مدینه برای اینکه این کارا رو انجام بدن. خب الا تدع سورتن الا محوتها، شما تا حالا اینجور معنا کردید که آقا امیرالمؤمنین تشریف بیارن مدینه، صورتهایی که ساخته شده اونا رو محو کنن و به طور مطلق مأمور به محو صور هست. دیگه نداره که مثلا صورت ذوی الارواح باشد یا صورت غیر ذی‌روح. حالا البته در اون روایت دیگری که قبلا در جلسه قبل خدمت رو فعال شد، یک قیدی به اصطلاح براش آوردن بر اساس اون روایت زراره که مثلا آقا امیرالمؤمنین اون صورتهایی رو که به اصطلاح محو می‌کردن صورتهای چیزایی بوده که ذات روح بودن. حالا یه معنای دیگر برای این جمله لا تدع صورت الا محوتها، گفتن که منظور از صورت اون صور حیاکله. صور حیاکل و اصنام که مورد عبادت مردم جاهله زمان ظهور اسلام و زمان آمدن پیغمبر گرامی اسلام برای هدایت خلق الله، اینا گرفتار همون بت پرستی بوده و هیاکل عبادت رو به اصطلاح نگه می داشتن برای پرستش. بعد از اونی که پیامبر اسلام بت‌های مکه رو شکستن و کلمه لا اله الا الله شعار مسلمین شد، یه سری آثاری از گذشته بود، به این که در مدینه بودن کسانی که اون هیاکل رو نگه داشته بودن، حالا یا به خاطر همون عبادت در مورد مثلا بت‌پرستان صدق داشت و یا به خاطر نمادی از گذشته شان. این بود که از شبان مأموریت داده شد با آقا امیرالمومنین که حضرتش بیارن همه اونا رو محو کنن. احتمال لا تدع سورتن الا محوتها یک معناش این باشه. و در مورد ولا قبرن الا سویته، اون هم به اصطلاح این هست که قبر رو قبله قرار می دادن برای خودشون، قبر رو سجده می کردن. این هست که اون قبرها باید مستوی باشه، از اون حالت بلند بودن و شبه کوهان شطور ساختن خارج بشه. حالا در مورد فرمایید که شکل شمایلی که رو قبرها انجام میدادن روایات متعددی است. و اون آخری هم که فرمود و سگی را الا این که بکشی آن را، ولا تدع، بعضی این رو به کسر لام خوندن، ولا تدع کلبن الا قتلته. منظور از کلب او سگ خاصه، سگ خاصی که دردی به سراغش اومده و دردی که شبه جنونه، سگ هار بهش گفته میشه، میپیچه به پاچه انسان و حمله میکنه و اونگاه که انسان رو گاز بگیره این دردی که در بدن اوست عارض میشه به بدن انسان. یعنی یک موجود خطرناکیست در این حال، در این حالی که این مریضی رو داره موجود خطرناکیست. و حضرت که فرمود سگی رو نذاری الا این که بکشیم، سگی که چنین خطری داره برای انسان و الا سگای دیگه که مثل کلب صید، مثل کلب ماشیه امثال آن، اینا که بفرمایید قیمت دارن و طبق بعض روایات برای اینها دیه ذکر شده، این نشون از ارزش اونهاست و جورایی من از کشتن اونها رو انسان میفهمه که نباید کلب صیدی که مال فلانیست انسان آن رو بکشد، چنانچه کش باید دیان را بدهد یا قیمت آن را بپردازد. علی کل حال این از این جمله که استفاده کنید به طور مطلق هر سگی باید کشته بشه، خیر، چنین چیزی نیست. سگی که موذیه، اذیت و آزارش به دیگران میرسه و قابلیت تربیت رو نداره، اون سگ لابد باید کشته بشه. یک احتمالی ممکنه اینجا کسی بده بگه که شاید مردمان دوره جاهلیت کسانی بودن که سگ پرستی میکردن، همونطور که مثلا مردم زمان ما گروهیشون شیطان پرستن، گروهی گاو پرستن، شاید اونها سگ رو مورد پرستش قرار میدادن و شعار اولی که پیامبر عظیم و شأن اسلام سر داد نفی پرستش غیر خدا، نفی عبودیت برای غیر خدا، کسی بندگی غیر خدا رو نداشته باشه و اینها رو مورد پرستش قرار نده، مورد عبادت قرار نده. این در حد احتمال ممکنه کسی بگه، اما احتمالش احتمال ضعیفی است. حالا مردم این جهال رو هر جور شما بالاخره حساب کنی ممکنه چنین چیزی خیلی بعیدم به نظر نیاد، اما تاریخ نشون از این نداره، نقل نکرده که مردمان دوران جاهلیت سگ پرستی داشته باشند، یعنی سگ را مورد پرستش قرار بدن. چنین چیزی ما نداریم. پس اینکه اون سگ باید کشته بشه، همون سگ به اصطلاح عقوره، سگیست که گاز میگیره افراد رو و با همین حالی که در خود سگ هست اون حالت منتقل میشه به انسانهایی که مورد گاز گرفتن قرار گرفته باشن. خوب، این در ارتباط با اون بحث سگش. در ارتباط با پیغمبر مأموریت داد به آقا امیرالمؤمنین برای اینکه برن قبرا رو مستوی قرار بدن، نکتهش این بود که اینها فوق‌العاده به قبورشون تعظیم می‌کردند، در حد عبادت. مثلا چطور صنم پرستی معمول بود و متعارف، بت پرستی رایج بود، اهتمام به قبور در حد پرستش بود، در حد عبادت اصنام بود. لذا گاهی داره مثل که سجده می کردن اون قبراشونو، قبرا رو بلند می آوردن مثل کوهان شطور، یه چیز فوق العاده مقدسی بود برای اینها و تفاخری که داشتن به اصطلاح به قبورشون. بله، خب اون مرده دفن شده در فلان قبر اون کسی بود که چنین کرد چنان کرد، حالا چقدر مورد تعظیم قرار میدن قبر او را. اسلام اومد با این امور مخالفت کرد و نماد مخالفتش از بین بردن ارتفاعاتی که رو قبر را قرار داده بودن، اون بلندی هایی که رو قبر ساخته بودن. آقا امیرالمومنین مأمور شدن به اینکه اینها رو مستوی قرار بدن. حالا چه اینکه روایت سندش هم معتبر نبود، اما علی فرض قبول سند مأموریتی که به حضرت داده شد این بود. و البته این مضمون تایید میشه به اون روایاتی که من میکنه از اینکه انسان‌ها بخوان قبر پیامبر رو قبله قرار بدن، یعنی به طرف قبر پیامبر نماز بخوانن، قبلشون قبر نبی باشد. گاهی بعضی از این مؤمنین میان اطلاعی به این که ندارن، میبینیم به رو به حضرت دارن نماز میخونن، قبلشون مثلا وزری هست و بارگاه حضرت. خب اینا اطلاعی ندارن، یعنی جالب حکم هن، گاهی جالب موضوع هن. اونا کسانی بودن که قبر را قبله قرار میدادن، قبر را سجده میکردن بر قبر، تعظیم فوق العاده برای قبر قائل بودن. این بود که مأموریت داده شد آقا اونها رو مستوی قرار بده. بعد گواه این مطلب این است که روایتی مرحوم شیخ صدوق نقل کرده که پیغمبر فرمودن لا تتخذوا قبری قبلتن ولا مسجدا، منی که پیامبر شما هستم قبر مرا قبله قرار ندید برای خود، مسجد محل سجده قرار ندید او رو. بعد زیلش فرمود فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبیائهم مساجده. خدا لعن خدا بر یهود باد و این یهود مورد لعن و نفرین قرار گرفتن، از رحمت خدا دور باد قوم یهود. اونگاه که کاری که انجام دادن این بود که قبور انبیایشون رو مسجد قرار دادن، محل سجده قرار دادن. و شاهدش هم همینه که بعد مرحوم شیخ صدوق در ذیل این روایت میاره که شاهدش اینه که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد امیرالمؤمنین را برای هدم قبور و کسر صور و اینکه اون صور را بشکند. پس یکی از معانی که برای این قسم از روایات ذکر شد همین بود که منظور از بین بردن اساس و ریشه کفره و شکستن اصنام به دست رسول خدا ابتدای کاره و دنبال آن امر کردن پیامبر علی را به از بین بردن به اصطلاح صور. صور شاید همین قرینه باشه که منظور از صور تصویر نیست. بله، اون صور و تماثیلی که مربوط به چیزایی بود که در قلبای اینا بود، در قلوب به اصطلاح کفار بود و می ساختن یک چیزایی رو شبیه آن اصنامی که مورد پرستش قرار می دادن. نکتشون همی بود که آثار اسلافشون رو نگه دارن، پدران ما چنین زندگی کردن. ولی که به حسب ظاهر صحبت از پرستش خدا در زبانشون بود، اما در دلاشون همون چیزی بود که آبا و اجدادشون بر اون مسلک بودن. شکستن اینها، از بین بردن اینها در واقع خواست زایل کنه اون علقه قلبی این مردم رو با امور گذشته شو. الان بعضی از مردمان عصر ما با اینکه مسلمونن اما گویا اینکه ریشه اینها مجوسیت بوده، بعد که اسلام رو انتخاب کردن میبینید که یک چیزهایی که ارزش داشته برای آبایشون به عنوان اینکه مثلا حالا در همین بحث آتش پرستی چیزی مثلا گاهی ممکنه مستاقش باشه، خب ببینید یک رگهایی خلاصه از اون چه که باور آبا و اجداد اینا بوده در خود اینا هست و اینا باید از بین بره و اینها با توحید سازگاری نداره. پس این روایاتی از این قبیل ممکنه به این معنا حمل بشه و قرینه و شاهدش هم اینه که با این شدت و حدت به تعبیر خودمون، با این اهتمام که باید بره حضرت امیر خراب کنه قبرهای اینها رو، صوری که به اصطلاح در نزد اینهاست، این شدت و حدت در به اصطلاح عمل نشون از وعیدهایی که داده شده در این روایات، این با این تصویر و به اصطلاح کشیدن یک صورت خیلی تناسبی نداره. تناسب که موضوع خودش مطلبیست. پس علا کلال این یک معناست، ملاحظه فرمودین، این یک معناست و در حد احتمال این معنا پذیرفته است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.